درس 264 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین مسقط چهارم که حدوث عیب مسقط چهارم شمرده شد، فروعی رو مرحوم شیخ و سایر فقها ها مطرح کردن. یکی این که این عیب گاهی قبل از قبض است، گاهی بعد از قبض به قبل از انقضای خیار است و گاهی هم بعد از انقضای اوان خیار. این سفر رو گذرانده. بعد فرمودن گاهی این عیب میمونه، گاهی زائل میشه. وقتی زائل شده میشه برگردون یا نه؟ آخرین فرعی که مطرح هست این است که اگر این عیب مونده میتواند رد کند یا نه. اگر این عیب مغیر این مبیع باشد که یقینا نمیتواند رد کند، برای که مرسل جمیل مانع است، و اگر مغیر نباشد که شاید بتواند رد کند. ولی در صورتی که بایع راضی باشد میتواند رد کند یا نه؟ از سه منظر مرحوم شیخ بحث کردن که دو منظرش قابل بحث بود و منظر سومی که ایشون ارائه کردن قابل بحث نبود، ولی منظر سومی که مورد انتخاب و اختیار بود او قابل بحث است. مرحوم شیخ فرمودن به این که لنص و قاعدت لا ضرر و الاجماع، چون اجماعی در کار نیست لذا نمیشه و ثبوتنی و سقوطن از اجماع سخن به میان آورد. فقط این سه راه وجود داشت و دارد. یکی نصوص خاصه است، یکی قاعده لا ضرر است، و یکی شرط زمینی. بنابر اینکه دلیل خیار عیب نصوص خاصه باشد، مرسله جمیل مانع رد است. بنابر اینکه منطوق جواز رد باشد، ولی چون منطوق جواز الزام است نه جواز رد، مفهوم این است که اگر این عین باقی نباشد نمیتوان بایع را ملزم کرد، نمیتوان را ملزم کرد. در صورتی که خودش راضی باشد دیگه جا برای الزام نیست. پس منطوقاً و مفهوماً مرسل جمیل ناظر به جواز الزام و عدم جواز الزام است، نه ناظر به جواز رد و عدم جواز رد. و دو تا اشکالی که مطرح بود، یکی اشکال به این که مفهوم سعتاً و زیغاً موافق با منطوق است، این اشکال برطرف شد. اشکالی هم که مرحوم شیخ انصاری داشتن که در اینجا بایع حق ندارد تا زمام کار به دست او باشد، اینم برطرف شد. رسیدیم سیر بحث به اینجا منتهی شد که اگر ما خواستیم از نص استفاده نکنیم، از قاعده لا ضرر استفاده کنیم، ثبوتن و سقوطن، یعنی دلیل ثبوت خیار عیب قاعده لا ضرر باشد، و در مسقطات هم از قاعده لا ضرر کمک بگیریم، آیا اینجا در صورتی که عیب هست و مغیر عین هست ولی بایع راضی هست میتوان رد کرد یا نه؟ در صورتی که دلیل خیار عیب قاعده لا ضرر باشد میتوان رد کرد یا نه؟ تحقیق مسئله این است که قاعده لازر یه قاعده امتنانی است. مفاد قاعده لازرر این است که حکمی که منشأ ضرر است برداشته شد، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته شد. لسان لازرر همین دو چیزه، یکی این که در فضای امتنان جاری است، جایی که برخلاف منت باشد جاری نیست. دوم اینکه اون چرا که او برمی‌دارد حکمی است که منشأ ضرر باشد، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمشو برمی‌دارد، چون اون چه که وضع و رفعش به دست شارع است همون حکم. چیزی رو قاعده لازرن جعل نمی کند. بنابراین اگر لزوم برداشت شد یه جواز حق حکمی مثلا بیاید، جواز حقی نخواهد، به صورت خیار نمی آید. تمسک به قاعده لازرن برای اثبات حق در همه موارد با این اشکال روبرو بود. قاعده لازرر توان اثبات حق را ندارد، برخلاف نصوص نظیر خیار مجلس که دارد البیانه بالخیار، یا خیار نظیر روایات خیار حیوان دارد صاحب الحیوانه بالخیار ماننده. ولی اگر دلیل خیار عیب قاعده لازرر بود، چون قاعده لازرر قاعده امتنانی است، گرچه در صورتی که عیب جدید بیاید به تعبیر تذکره مرحوم علامه از دو طرف ضرر هست، برای اینکه مشتری بخواهد معیب به عیب سابق را تحمل کند برای او ضرر است، بایع بخواهد معیب به عیب لاحق را صاحب حاضرت برای او ضرر است. اولویتی نیست که ما بون اصول اولیه و مراجع اولی باید مراجعه میکردیم که بحثش گذشت. غرض این است که قاعده لازرر توان اثبات خیار حقی را نداره. بر فرضی که توان اثبات اون را داشته باشد، در مورد امتنان است. جایی که رفعش خلاف امتنان است رفع نمی کند. فرض مسئله این است که خود بایع راضی است، بایه هم کالاهای سالم دارد به یه قیمت بالاتر میفروشد و هم کالاهای معیب و دست دوم اینها دارد که به قیمت ارزونتر میفروشد و در معرض فروش هم هست این کالا. خود بایه هم راضی است که برگردوند. اگر ما بگیم لازرر، اینجا لازرر برخلاف امتنان است، بنابراین قاعده لازرر جاری نیست. اگه قاعده لازرر جاری نبود و همون توافق طرفین میتوانند برگردانند، پس قاعده لازرر نمیتواند رد کند. البته قاعده لازرر که شامل نمیشود معناش این نیست که صحیح مرسله جمیل هم معزول است. برابر گرچه ما کاری با مرسله نداشتیم در باب اثبات خیار، ولی مرسله با ما کاری دارد درباره مانعیت. حالا ما سندمون برای اثبات خیار شده قاعده لازرر، ولی اگر خواستیم رد بکنیم مرسله جمیل یقینا مانع است. ما اگر نخواستیم در مسئله اثبات خیار از نص استفاده کنیم، به قاعده لازرر اکتفا کردیم، ولی در جریان رد مرسله جمیل ابن دراش خود جلوی وار میگیرد دیگر. پس اگر ما خواستیم ثبوتاً و سقوطاً به قاعده لازرر توسل بکنیم، لازرر مانع رد نیست، ولی مرسله جمیل مانع رد. بله، نه در صورتی که راضی باشد نه خیر، چون حتی خود مرسله هم را مانع نیست. خب مقام ثالث بحث این است که ما خیار را به وسیله شرط زمینی ثابت کنیم که ماهوال حق و نصوص را معید بدونیم. بنابر اینکه دلیل خیار عیب شرط زمینی باشد، یعنی شرط زمینی متعاملت این است که سمن سالم را مشتری تحویل بدهد، مسمن سالم را بایع تحویل بدهد، اونچه که تحت قرار عقدی بود و انشاء رون آمد رو سالمن تحویل بدهد. و اگر کالای معیبی را که عقد روی او آمده نه عیب روی معقود آمده باشد، اگر کالای معیبی را که به عیب سابق معیب بود بایع تحویل داد، مشتری خیار دارد برابر شرط زمینی. حالا اگر خواست این عیب جدیدی پیش آمد و با و مشتری خواست به استناد عیب سابق در حالی که یه عیب جدید رخ داد این کالا رو برگردونه، برابر شرط زمینی نمیتونه. چرا؟ زیرا چیزی را مشتری میتواند رد کند که مردود عین مقبوض باشد، اونی که گرفته برگردوند، نه چیز دیگر را. و فرضم در عیب است که مغیر عین باشد. اگر عیب مغیر عین نبود، نه مرسل مانع است نه شرط ضمنی. چون فرض در این است که این عیب مغیر این کالاست، مردود باید عین مقبوض باشد، ولو ما با شرط ضمنی مسئله خیار عیب را ثابت بکنیم. چون مردود عین مقبوض نیست، لذا در صورتی که بایه راضی نباشد نمیتواند رد بکند، در صورتی که راضی باشد رد خیاری نمیتواند بکند، برای اینکه ما راهی برای این خیار نداریم. شرط ضمنی بیش از این را ثابت نمیکرد. شرط ضمنی به ما حق نمیداد که شما اگر معیب کالا عیب لاحق پیدا کرد ولی بایه راضی است، شما می توانید برگردونید به رد خیاری. اما در فضای اول یعنی مرسله، ما چون مطلقاتی داشتیم، مطلقات ما به نصوص مطلق این بود که اگر کالایی به عیب سابق فروخته شده مشتری می تونه برگردونه. اطلاق این نصوص شامل می شد به این که چه عیب لاحق پیدا بشه چه عیب لاحق پیدا نشه. مرسله جمیل در حد الزام جلون اطلاق رو می گیرد، یعنی اگر عیب جدید پیدا شد مشتری نمی تواند بایه را ملزم کند به قبول. ولی اگر سخن از الزام نبود، عیب جدید پیش آمد، یک، بایه راضیست برای قبول و هم زدن معامله، دو، اطلاقات نصوص رد شامل می شود، سه، پس رد خیاری که این اصل خیار را نصوص خیار عیب آورد محکم است. ولی ما در باب شرط ضمنی همچه اطلاقی نداریم. چون همچه اطلاقی نداریم نمیشه رد خیاری کرد. پس رد ولو طرف راضی هست، ولو طرف راضی هست، ولی این زلخی مشتری حق ندارد، حق خیاری ندارد. هازا تمام الکلام فی المقام الاول. مقام اول این بود که مشتری به رد خیاری که از حقوق است، خیار از حقوق است نه از احکام، و قابل نقل و انتقال است و قابل ارث است و ماننده، مشتری می تواند به طبق حق و رد خیاری این کارها رو برگردونه. اگر چون چه دلیل ما برای خیار عیب نصوص بود که کاملا می تونه، و اگر نبود اثبات این که بتواند روی حق خیاری برگرداند مشکل است. اما مقام ثانی، در تلیع بحث اشاره شد به این که مسئله اقاله و تعهد توافق طرفین از بحث خارج است. در جمعی صور میتوانن معامله به هم بزنن، چه این کارا معیب باشد چه نباشد، چه عیب لاحق بیاید یا نیاید، عیب لاحق چه از بین برود چه از بین نرود، چه مغیر این باشد چه مغیر این نباشد، در جمعی سوار اقاله جایزه دیگه. چون اقاله فسخ همین معامله است با توافق طرفین، از اون جهت که لزوم بی و امثال بی لزوم حقی است و نه لزوم حکمی، نظیر نکاح نیست، نکاح عقدی است لازم لزوما حکمی، یا لذا طرفین نمیتوانن به هم بزنن مگر مسئله طلاق با اقسامه به پیش بیاید. ولی خرید و فروش این چه نیست، بی معاملش لازم لزوما حقی، یا هر وقت خواسته میتونن به هم بزنن. این میشه مقام ثانی بس که اقاله است. اون که مینویسد بعد از فروش پس گرفتنه میشود، چند بار گفته شد به این که حق مسلم اوست، یعنی کاملا میتواند بنویسد که کالایی که فروخته شده پس نمیگیرد، زیرا پس نمیگیرند برای اینکه بیع عقد لازم است، اوفو بالعقود شده و خیاری هم که در کار نیست، شما اگر آوردید پشیمان شدید من قبول نمیکنم. این یه حق قطعیه فر هر فروشنده است. اما حالا حکم چه نیست، این حق است، میتوانن به هم بزنن اقاله کنن. حالا مقام ثانی اینه که اگر بخوان رد کنن به رد اقاله‌ای نه رد خیاری، این وضعش چیه؟ اقاله مستحضری که انشاء است، نظیر به منزله فسخ، نظیر بستن که عقد بستن است و معامله را میبندد، اقاله معامله را میگشاید در قبال اوست، یک فسخ است منزله. حالا نظیر حقوق دیگه نیست ولی فسق است. چون در قبال عقد است، کاری مثل عقد باید بر او بشود، یعنی باید انشاء بشود. صرف رضایت باطنی کافی نیست. در تصرف در مال مردم اذن فهوا کافی است، رضایت باطنی کافی است. انسان یقین دارد که این دوستش راضی است، انسان رو فرشش نماز بخونه یا اتاقش نماز بخونه، این صرف رضا کافی است، علم به رضا کافی است. زیرا اونی که منع شده است ادب تیب نفس است، با ادب تیب نفس نمیشه تصرف کرد. لا یحل مال امرئ المسلم الا بتیب نفسه، حال اینجا تیب نفس دارد، انسان میتواند درش تصرف. این دیگه جز عقود نیست. یه وقت است که جزء عقوده. اگر عقد شد صرف رضای باطنی کافی نیست. اولا رضای کاشف دار هم کفایت نمی کند. ثانیا ما راضی هستیم، ما علم داریم که او راضی است و کاشف هم داریم برای اینکه فعل خارجی انجام داده که کشف از رضا می کند. هیچ کدوم کافی نیست. اون چه که لازم است انشاست. چون عقد بستن و گشودن امر انشایی است. انشا یعنی ایجاد. صاحب حق باید ایجاد بکند. اگر میخواد چیزی رو بده به کسی باید انشا بکنه. بگیره از کسی باید انشا بکنه. یک کسی هبه کرده، مال رو هبه کرده، هبه به غیر زیرهم هم هست و عین کالا هم موجوده، او میتواند برگردونه چون عقد جایز است نه عقد لازم. خب باید یا قولن یا فعلن انشاء بکند و استرداد بکند. اما حالا راضی نیست که این شخص تصرف بکنه، عدم رضایت او اثری ندارد ولی که رو تملیک کرده. اگر نمیخواهد که این کارا در دست متحب باشد استرداد کند، قولا و فعلا، یعنی یک حرفی بزند که معناش انشاء است و باید برگرده، یا کاری انجام بدهد که مصداق انشاء باشد، رد هبه باشد، وگرنه صرف عدم رضایت باطنی دلیلی بر حرمت تصرف متحب نیست. یا یک کاری بکند که مصداق انشاء نیست، این هم دلیل نیست. مثل معاتات است. در معاتات هیچ کدام از این دو امر کافی نیست، یه امر سومی لازمه. در معاتات اگر ما علم داشته باشیم که این شخص راضیست که در برابر اون کالا ما این ثمن رو بگذاریم و کالا رو بگیریم، این که خرید و فروش نیست، ممکنه کسی معصیت نکرده باشد ولی این بیع نیست. همونطوری که بیع قولی نیست بیع فعلی هم نیست. پس صرف رضای باطنی کافی نیست، رضای کاشفدار هم کافی نیست. او یک کاری کرده که علامت رضای باطنی اوست، بازم کافی نیست. زیرا بیع عقد است، انشاء است، ایجاد است. این ایجاد یا بالقول است یا بالفعل. او باید یا یه لفظی داشته باشد که این نقل و انتقال و تملیک و تملک رو ایجاد کند، بگه بی تو بشتری تو، یا یه فعلی بنوان اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل انجام میداد که مصداق باشد برای انشاء، وگرنه معاتات حاصل نمیشه. اقاله هم به شرحی زن. پس صرف رضای باطنی بایع برای رد کافی نیست. ضمیمه شدن کاشف به رضا بازم کافی نیست در تحقق اقاله. اقاله به منظره فسق است. فسق همانند عقد انشا می طلبد. باید قول یا فعلی داشته باشد که فسق را انشا کند. اگر این کار را کرد بله اومد رد جایز است. فتحصلک در مقام اول از سه منظر باید بحث کرد و احکام مناظر سگانه مشخص شد. در مقام ثانی که اقاله است حتما باید این فسخ معامله و این اقاله انشا بشود، یا به قول یا به فعل. صرف رضای باطن کافی نیست. یک، کاشف فعلی هم که کشف از رضا بکند نه مصداق انشا باشد بازم کافی نیست. دو، باید انشا بشود قولن او فعلن. سه، تا بشه با رد اقالی رد کرد. حالا چون روز چهارشنبه است یه حدیثی رو تبرکن بخونیم. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحیدشون روایات فراوانی رو نقل کردن درباره مسائل توحیدی. یکی از اون روایات پربرکت را که ایشون در باب معنای قل هو الله از ذکر میکنن در صفحه 95، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این حدیث شریف نقل کردن که من قرأ قل هو الله احد مرتن واحدتن فکأنما قرأ ثلث القرآن و ثلث التورات و ثلث الانجیل و ثلث الزبور. اونی که معروف هست این است که اگه کسی یک بار سوره مبارکه قل هو الله احد رو بخونه گویا یک سوم قرآن رو خونده. اما این روایت نورانی چهار ضلعی است. فرماد اگه کسی یک بار سوره مبارکه قل هو الله احد رو بخونه گویا یک سوم قرآن و یک سوم تورات و یک سوم انجیل و یک سوم زبور را خونده است. سرش آن است که همون طوری که ثلث قرآن توجیه دارد، ثلث این سه کتاب دیگر هم توجیه دارد. در توجیه اون روایت که اگه کسی قل هو الله احد را یک بار بخواند گویا یک سوم قرآن را خونده است، برای اینکه یک سوم قرآن درباره توحید است، یک سومش درباره وحی و نبوت و صراط مستقیم و دین و احکامی که پیامبر آورده و یک سومش هم درباره معاد است. توحید و اون چی که به توحید برمیگردد، قصص توحیدی هم به توحید برمیگردد، وحی و نبوت و اون چی که به وحی و نبوت برمیگردد، صراط مستقیم و اعمال واجب و احکام شرعی و اینا، معاد از برزخ گرفته تا بهشت و جهنم و مانند اون به این قسم سوم برمیگردد. قرآن هم این سه بخش رو دارد. بخشی به مبدأ و آغاز عالم برمیگردد، بخشی به معاد و انجام عالم برمیگردد، بخشی به بین المبدأ و المعاد برمیگردد. بیش از این سه قسم نیست. یعنی هر مطلبی از مطالب قرآن رو که شما بررسی کنید یا مربوط به خدا و اسماء حسنای خداست که اول است، یا مربوط به معاد از موت تا بهشت و جهنم است که آخر است، یا بین مبدأ و معاد به نام راه، این صراط مستقیم، این دین بین مبدأ و معاد است. قل هو الله احد چون مسائل توحیدی رو به همراه دارد، اگر کسی یک بار این سوره نورانی رو خوند گویا ثلث قرآن رو خونده است. اما این روایت نورانی که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، اون سه کتاب آسمانی دیگر رو هم ضمیمه کرده. سرش این است که اون سه کتاب آسمانی دیگر هم مثل قرآن همینطور مثلثن. اونها هم محتوای اصلی اونها یا به توحید مبدا برمیگردد، یا به معاد برمیگردد، یا به بین المبدا و المعاد. منتها در هر سه جهت قرآن از همونها اکمل است و افضل است و امثال ذالک. بنابراین محتوای کتاب الهی بیش از این سه نیست، چون که بیش از این سه فرض ندارد. بالاخره جهان یه آغازی دارد، یه انجامی دارد، یه بین المبدأ والمآد. تمام بحث هایی که به وحی نبوت و احکام شرعی و واجب و حرام و حلال برمیگردد، اینا مال بین مبدأ و معاد است. خدا و اسمای حسنای مبدأ است، جریان قیامت و بهشت و جهنم و اینها معاد. بیش از این سه هم نیست. قرآن هم هر کتاب آسمان دیگر هم همین سه مطلب رو دارد. چون سوره مبارک توحید قل هو الله درباره توحید است، یک سوم قرآن را در بر دارد، در نتیجه یک سوم تورات، یک سوم انجیل، یک سوم زبور را هم در بر دارد. لذا فرمود من قرأ قل هو الله احد مره واحده فكأنما قرأ ثلث القرآن و ثلث التوراة و ثلث الانجیل و ثلث الزبور. این یه وقت هست که کأنه است، یه وقت هست انه است. مقام کأنه و انه دو مرحله جدایی از هم است. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال شده که مل احسان، این هم تو روایات ما هست هم تو روایات اهل سنت، که احسان چیست؟ احسان مستحضرید که سه معنا دارد. یک معناش اینه که احسنه یعنی فعل فعلا حسنا، یک کسی که نماز خونده روزه گرفته میگن احسنه یعنی فعل فعلا حسنا. دوم اینه که احسنه یعنی نسبت به غیر محبتی کرده، مشکل دیگری را حل کرده، احسان الالغیر است. سوم این که مقامیست مصطلح در منازل سائرین، و این است که از حضرت سوال کردن احسان چیست، و بود الاحسان و ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان یه مقام است، فعل نیست، یک مقام است از مقامهای سائر الالله. و اون این که انسان طرز خدا را عبادت کند که گویا خود گویا خدا را میبیند و مطمئن باشد و بداند و یقین داشته باشد که اگر او خدا را نمیبیند خدا او را میبیند. این یه مقام است. لذا علمش میگن مقام کأنه. بالاتر از این مقام انه است که وجود بارگی هست. تعمیر فرمود ما کنتو اعبدن رب بن لم ارم. اونی که بنوان حدیث حارثه بن مالک مرور کلی نقل کرد اون مقام کأنه است، که گفت اصبحتو کأنی انظر الی عرش الرحمن بارزا. این هنوز مقام کأنه است. و اونی که وجود بارگی هست تعمیر سلام الله علیه در نهج البلاغه در اوصاف متقین دارد که هم ول جنه کمن، اونم مقام کأنه است، هنوز مقام انه نیست. در اینجا که فرمود اگه کسی قل هو الله احد را بخواند کمن، گویا کسی که ثلث این چهار تا کتاب رو بخوند، اون که به مقام احسان رسید هنوز مرحله کأنه است. اگه یک بار قل هو الله احد را بخواند گویا ثلث این چهار کتاب را خوند. و اون که مثل حضرت امیر سلام الله علیه به مقام انه رسید، یک بار که این را میخوند در حقیقت ثلث قرآن را خونده است، ثلث این چهار کتاب را خونده است. پس این کاف در کأنما مال کسانی که به مقام احسان رسیدن، یعنی به مقام کأنه رسیدن. اما اگر کسی مقام انه برسد که ما کنتو عبد رب من لم اره، دیگه سخن از کاف نیست. مطلب دیگه این که همونطوری که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، الفحشاء والمنکر هم ینهیان عن الصلات. در نظام هستی تو بخش حرکت و عالم تزاهم این چی نیست که الف مانع با باشد ولی با اثر سول اثر مقابل نداشته باشه، اینطور نیست. اگر الف مانع باست با هم مانع الف است. اگر ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، ان المنکر هم ینها عن الصلات، اینطور نیست که یکی سی گناه بکنه به توفیق نماز هم داشته باشه. اینطور نیست. اگر کسی اهل نماز بود موفق می شود که گناه نکند، اگر کسی معاذالله اهل گناه بود موفق نمی شود که نماز بخوند. چطور نماز جلوی فحشا رو می گیره ولی فحشا جلوی نماز نمی گیره؟ این با برهان عقلی جور در نمیاد. رو این اصل کلی که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ان الفحشاء والمنکر کن حیان علی الصلاة، کسی از وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه سوال کرد که چرا ما توفیق نماز شب نداریم؟ فرمود مشکلتون در روزتونه، این کارهای روزتون دست و پاتون رو میبنده. این رو مرحوم صدر رضوان الله علیه در باب پنجم که باب معنای توحید و عدل است، در صفحه 97 همین کتاب شریف توحید صدوق میگوید به این که سلمان فارسی رحمه الله یک کسی پیشش آمده و به او گفته که اینی لا اقولو لا اقوا علی الصلاة باللیل. به سلمان گفت که من قدرت نماز شب ندارم. سلمان گفت که لا تأس الله بالنهار، روز گناه نکن، شب قدرت نماز شب پیدا میکن. روز مواظب زبانت باش، شب نماز. و قال لا تأس الله بالنهار. این حرف زد و جاء رجل، این رو سلمان خوب مستحضری از اهل بیت گرفته علیه السلام. و جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اینی قد حرمت الصلاة باللیل، من محروم شدم از نماز شب. فقال علیه السلام فقال له امیر المؤمنین انت رجل قد غیدت که زنوب که، این برهانی تر و متقن تر فرمود، فرمود تو کسی هستی که دست و بالت را گناه روز بسته است. این که میگه من نمیتونم بسته ام، راست میگی، ولی این زنجیری که تو دست و پای توست همون گناهان روز توست یا گناهانی که شب و روز میکنی. انت فقال له امیر المؤمنین السلام انت رجل قد غیدت که ذنوب که، این اصل کلی رو با هم میرسونه. خب در باره روزه گفته شد که جنت من النار دیگه، اگر روزه باشه جنت سفری از آتش است، اگر روزه نباشه خب آتش حمله میکنه. اینطور نیست که دفع یک جانبه باشد، دفع و من و ترد دو جانبه است. اگر گفتن فلون کار روزی را زیاد میکنه، در قبالش فلون معصیت روزی را کم میکنه، منظور از رزق رزق حلال است. ممکن است کسی از رزق فراوان، از مال فراوانی برخوردار باشد، ولی او دیگه رزق نیست. رزق آن است که انسان بتونه به خدا اسناد بده، به خدا رازق است و والله خیر رازقین. هر مال حرامی رو نمیشه گفت رزق. خب هر مال رو نمیشه گفت رزق. بنابراین اگر ما باور بکنیم که این تقابل دو جانبه است، هر فضیلتی را که در کتاب و سنت اهل بیت علیه السلام برای عبادات ذکر شده است، باید بدانیم که مقابل این برای مقابل عبادت است. اگر دارد که فلون عمل عبادی شرح صدر می آورد، فلون گناه هم می بندد فضای دل را. می بینید بعضی هاست حوصله این که برن روزه و حوصله دعای کمیل و این حوصله نداشتن، حوصله نداشتن، یعنی این فضای دل بسته است. حوصله داره، حوصله میدونه، این چینه‌دان مر رو میگن حوصله دیگه. این در حقیقت در ماها صدر است، در اونها حوصله است. این چینه‌دان میگن حوصله دارم یعنی وسیع هست، حوصله ندارم یعنی بسته است. مقابل شرح صدر تنگی حوصله است. فکر انما یسعد فی السما همین است. خب اگر این چنین شد، فلونکار باعث شرح صدر است، مقابلش فلون گناه باعث زیغ صدر است. لذا تا صحبت از دعای کمر شب جمعه میشه پا میشه از مسجد و حرم بری بیرون، یا دعای صباح میشه میگه حوصله ندارم، یا فرون موعظه میشه میگه حوصله ندارم. این یه امر موعظه‌ای نیست، یه امر برهانی است. یعنی ممکن نیست که عبادت جلوی اون کار خلاف را بگیره ولی اون کار خلاف جلوی عبادت نگیره. این طور نیست. هر وقت ما مشکلی پیدا کردیم، میرغبتی دیدیم نسبت به دعا، مناجات، نماز شب، سحرخیزی، باید ببینیم که مشکل چیه. وگرنه آدم ساعت کوک بکنه و به رفیقش بگه من بیدار کنی، اینا کمک میکنه ولی اینا آدم رو به نماز شب نمیرسونه. اگه که دست و بارش بسته است، خب برای شما هرچی ساعت زنگ بده، هرچی رفیق بیدارتون بکنه. اگر کسی عمدن به سوی اختیار خودش دست و بال خودش رو بست تو رخت خواب گذاشت، حالا هرچی ساعت زنگ بده، هرچی رفیق بیدار کنه. فرمود انک رجلون قد قیدت که ذنوبک، این گناهان دست و بات بست. بنابراین اگه ما باور بکنیم معنا رو که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، ان الفحشاء والمنکر ینهیان عن الصلاة، حالا چه نماز واجب چه نماز مستحب همین طور است. امیدواریم ذات اقدس الا اون توفیق را به همه ما بدهد که اهل سحرخیزی باشیم. الحمدلله.